بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. درباره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتیم که چهار تو بحث هست. یک بحث درباره خود استعاذه، بحث دوم درباره مستعیذ پناه برنده، سوم مستعاذ به، یعنی اونی که به او پناه میبریم، و بحث چهارون مستعاذون منه. پس یکی مستعیذ، مستعاذ به و مستعاذون منه. خود استعاذه، پناه برنده، پناه برده شده به او از چی پناه ببریم. این چهار تا بحث. بحث اولی این بود که خود استعاذه، که توضیح دادم این که آدم استعاذه، گفتیم حقیقتش اینه که فقر انسان نسبت به خدای متعال، این که آدم بدونه من روپای خودم نمیتونم بیستم، اینو میگیم استعاذه. و این که آدم همه نیازش به دست خداونده، حالا چه این که به زبان بگوید اعوذ بالله یا به زبان نگوید، ولی این باور و این اعتقاد به این که ما فقیریم و خدای متعال بی نیازه و خدا که بی نیازه میتونه این فقر رو برطرف کنه، این معنای استعاذه بود. حالا این مطلبی رو که امروز میگم همین، فقط همین این بس، همین امروز هم از بعد دیگه بسای بعدی سلیستر و روانتره، ولی این دیگه چاره این نبود این که امروز عرض میکنم. بحث امروز اینه که آیا استعاذه، همین پناه بردن، معناش جبره یا معناش اختیاره؟ بعضی ها گفتن که این استعاذه یا به خدا پناه بردن تحصیل حاصله یا تحصیل چیزیست که محاله، نشدنیه. اگر کسی بگوید که همه چیز به دست خداست، ما ها هم هیچ کاری ایم، خب اگر همه کارا به دست خداست، اگر میگوییم ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، اگر خدای متعال پناه داده، پس دیگه اعوذ بالله گفتن معنا نداره، چون تحصیل حاصله. اگرم خدا پناه نداده، امکانم نداره که کسی استعاذه بکند، یعنی محاله. پس اعوذ بالله گفتن یا یه چیزیه که وجود دارد که میشه تحصیل حاصل، یا یه چیزیه که وجود نداره و امکانم نداره که موجود بشود، یعنی طلب محاله، طلب یه چیز نشدنیه. بله هست، بله اونجا همین هست، بله. به همین جهت یه عده جبری مسلک گفتن که معنا نداره که ما اعوذ بالله بگوییم، چون همش به دست خداست. یه عده هم طرفدار اختیارند، اونیم که طرفدار اختیاره اونم میگه که معنا نداره اعوذ بالله گفتن. و حالا اشکال یه مقدار جدیتر، اشکال یه مقدار بزرگتر اینه که خدای نکرده اگر ما یه گناهی میکنیم، گناه به خاطر وسوسه شیطان دیگه، یعنی شیطان است که آدم را به گناه میاندازد. حالا سوال، خود شیطانی که به گناه انداخت، یعنی مثلا ما که گناه میکنیم او وسوسمون میکنه، شیطانی که وسوسه کرد که گناه کرد. آره، حالا خب مثلا شما بفرمایید که ما آدم و فریب شیطان رو میخوریم، شیطان هم فریب ابلیس رو میخوره. ابلیس فریب کیو خورد؟ پس همیشه وسوسه برای گناه کار شیطان نیست. حالا آدم دیگه مثلا نعوذ بالله مثل شیطان که مثلا اومد بیادبی کرد، گفت که رب به ما اغویتنی، یا این گفت که تو منو فریب دادی، یا اینکه در یایه دیگه ابلیس میگه خدایا تو منو گمراه کردی.
ابلیس جبری بوده، ما که قرار
نیست جبری باشیم. خب حالا اونه که جبری مثل کن، یعنی به این آیات استناد میکنه. به هر حال، یعنی از این جور اشکالات در بحث اعوذ بالله من الشیطان الرجیم خیلی زیاده ها، خیلی زیاد.
وقتی اختیاری باشه میگه شیطان لزومی نداره، اختیار کرده منحرف.
خب ببینید، اختیار اینه که، یعنی الان اختیار در باره من و شما اینه که فرشته میگه این کار خوبو بکن، شیطان میگه این کار بدو بکن، این دعوت به خیر اونم دعوت به شر، من میشم مختار انتخاب بکنم. حالا ابلیس، خدا دعوتش میکنه به خیر، کی دعوتش میکنه به شر؟
شیطان خود.
حالا شیطان کی دعوت میکنه به شر؟
اصلش هوای نفس.
آه شیطان
خب شهیه
که از هوای نفس دیگه درمونه خودشه. خب خیلی این استاده حالا مطلب دعا هستی؟ آره دیگه، بله آره دیگه مطلب دعا همچه. پس همش نگیم که مثلا زیر سر ابلیسه یا شیطانه. خیلی، این حالا اصل شبه و اما جواب اشکال. حالی یعنی شیطان از بین میره، ولی به هر حال ابلیس که از بین نمیره. اما حالا جواب اشکال، یعنی اولا اینو عرض بکنم که این حدیثی که از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده، که القدریتو مجوس و هذه الامه، القدریتو مجوس و هذه الامه، این حدیث خیلی معروفیه. قدری ها مجوسیان این امتند، اونایی که طرف داره جبرند میگن قدری کیه؟ تفویزیاند. اونهایی که طرف داره تفویزند میگن قدری ها یعنی جبری ها. یعنی هر گروهی این القدریه تو رو یه جور معنا کرده ها. بعضی هم میگن قدری یعنی اونایی که طرفدار اختیارند، بعضی هم میگوین قدری یعنی اونایی که طرفدار جبرند. یعنی خیلی حدیث منیش روشن نیست چی میفرماید. آیت الله سبحانی حفظه الله تعالی، این بزرگوار تو کتاباش خیلی بحث کرده و فرموده که القدریتو یعنی جبری مسلک ها. قدری رو معنا کرده جبری. القدریتو مجوس و حاضه الامه. ولی من فکر می‌کنم که برعکس معنای حدیث، القدریه تو یعنی تفویضی ها، نه به معنی جبری ها. علتش هم اینه ها، ببینید گاهی حدیثی رو که می‌خوایم معنا کنیم از حکم حدیث، موضوع حدیث رو باید بفهمیم، از حکم موضوع بفهمیم. مثلا بینید حالا یه چند تا مثال عرض کنم. اگر یه حدیثی گفت بدترین گناه دروغه، آیا این حدیث معنیش اینه که یعنی حالا یه کسی به شما میگه آقا نونوایی کجاست، یه کسی دروغ بگه بگه اووری، در حالی که اشتباه میگه داره عمدن و دروغ بگه. کسی که عمدن داره دروغ میگه، میگه نونوایی اون طرفه، این بدترین گناه انجام داده؟ یعنی واقعا این گناهش از زنا بدتره یا نه؟ حدیث میگه کذب بدترین گناهه. حالا یه کسی مثلا یه دروغی گفت، مثلا یه خودکار شما گم شده بود، یکی گفت که فلانی برداشت، دروغ گفتم، این بدترین گناه انجام داده یا این بدترین گناه که این نیست؟ این معلومه، من که میدونم این بدترین گناه که این نیست. درسته میگه کذب بدترین گناهه، ولی از کلمه بدترین باید بفهمید که کذبش یعنی چی. این بدترین گناه دروغه به خدا رو داره میگه، نه دروغه من و شما به هم دیگر. یک کسی بگه فلانی خودکار شما رو دزدید، در حالی که دروغ میگه، این بدترین گناه نیست، گناهه نه بدترین گناه. بدترین گناه که از زنا هم بدتر باشه اینه که آدم به خدا تهمت بزنه، اونه. بینه الان از کلمه بدترین دروغ رو فهمیدیم یعنی چی. یا مثلا اگر یه حدیثی میگه که یک غیبت از 36 زنا به مهاره تو خانه خدا بدتره، یه غیبت از 36 زنا بدتره. حالا واقعا مثلا بینی و بین الله یه کسی یه غیبت کرد، این بدتر کارش یه کسی بره تو کعبه یه زنا بکنه اونم با محرم خودش، این دوتا گناه کدام بدتره؟ یعنی واقعا غیبت از اون بدتره یا اون بدتر از غیبته؟ معلوم میشه این که میگوید که غیبت از 36 زنا بدتره، این غیبت هایی که ما میکنیم اینا رو نمیگه، یه غیبت دیگه یه این داره میگه. این غیبتی که مثلا خود کلمه غیبت یعنی عیب گیری، عیب درست کردن، یه کسی عیب نداره یه عیبی بهش بچسبونید. اگر یک کسی نعوذ بالله مثلا بیاد غیبت به این معنا برای حضرت علی بکنه، یعنی چی؟ یعنی حضرت علی سلام الله علیه هیچ عیبی نداره، یک کسی یه عیب بهش بچسبونه، این غیبت از 36 زنا بدتره. بالاتر دیگه، بله. یعنی این غیبته که از 36 زنا به محارم تو کعبه، ولی این غیبتایی که ما میکنیم نعوذ بالله هر روزم داریم انجام میدیم، نه، اینا از 36 زنا بدتر نیست، زنا بدتر از ایناست.
دلیلتون چیه؟ دلیل عقلیه یا روایت
داریم؟ نه، دلیل تناسب حکم و موضوع. میگم از حکم موضوع میفهمم یعنی چی؟ از این که گفته بدتر از 36 زنا، من که میدونم این غیبت ها بدتر از 36 زنا نیست. الان یک کسی یه زنا بکنه به محارم تو کعبه، با چی کارش کنید؟ باید اعدامش کنید، این که شکی نیست. حالا یک کسی غیبت کرد، میشه یه شلاق بهش بزنی؟ یه یکیش هم نمیشه زد، معلومه دیگه. یعنی از خود حکم میفهمم موضوع حکم یعنی چی.
چون این غیبت که فهمید با تهمت کفاوی نمیتونه،
خواهیم دید تو لغت قابهو، اگه آبهو، آبهو هم یعنی عیب درست کرد، درو عیب روش گذاشت به این معنی. خب
استاد شاید منظور آثار گناه غیبت هست،
خب یعنی با هم بدتره؟ یعنی کدام آثار کدام؟ یک کسی غیبت بکنه،
غیبت آره. مصفی هسته و ممکنه یک قومی رو، یک جامعه ای رو بلاخره،
حالا واقعا
در زنا دو نفر هست، اونم شاید مخروجه ایشگی نفهم
که میگه تو کعبه کعبه که خلوته میگم کعبه که خلوته، خلوتشو بفرمایید کیه؟
درش که بسته باشه تو رو نمیبینم.
درش که بسته باشه یه توش هم نمیتونه بری. بینی اصلا کجای دنیا مثلا، اصلا مسلمان هم نه، کجای دنیا این دوتا رو میپذیرن؟ بگی یکی پشت سر مردم حرف بزنه، یکی تو خانه خدا با محارم خودش زنا بکنه، بعدم بگید که این آثارش یا گناهش کمتر از اونه؟ هیچ کسی نمی، حتی یک کسی دینم نداشته باشه اینه نمیپذیره، میگه اون بدتره. بله؟ نه قطعا عذاب اخرویش هم همینجوره. خانه خدا و زنا و محارم کجا؟ پشت سر یه نفر حرف زدن کجا؟ این معلومه از خود حکم موضوع معلوم میشه چیز دیگه است. بله قطعا، بله بله ها بله. این همینه که گفتم ها، یعنی نعوذ بالله کسی نسبت ناروا عیب به حضرت علی بگوید، این کسی مثلا نسبت هم مثل خیلی بنی اومد یکی اینقدر عیب برای حضرت علی درست میکردن دیگه، اونی که پشت سر حضرت علی حرف میزنه این گناهش بدتره یا اونی که با مادرش زنا میکنه؟ معلومه دیگه، پشت سر امیرالمومنین و امام و حجت خدا حرف بزنی مردم از تشیع دور میشن، دینشون خراب میشه، این بدتر از اون گناهه، این روشنه. بله. بنابراین ببینید اینجوری خیلی داریم ما، خیلی این روایاتو با اینجوری که گفتم معنا کنیم. گفتم از مناسبت این حکم میفهمم که موضوعش باید چی باشه.
من فهمیدم. خب شخصی در واقع دارید مثلا شاید من بگم من اینجوری فهمم مناسبه این حکم با این موضوع شما فهمم که
نگیرید. خب نه باید به عرف مراجعه کنیم و اهل لغت رو اینا دیگه. بله بله بله.
جواب این سوالی که عقلیه یا این که شرعیه اصلا
یا عرفیه؟ عرفی
عرفی ملاقای دینو نداره
چونه؟
باید ملاقای
دینو عرفی
سنگشی ایجاد بکنه.
این حالا اینا متاسفانه خب بحث نشده تو کتاب فقهی هم، ولی یه بار من همین جام این بحث مطرح کردم، ولی اینا جایی نیست. گفتم که مثلا جاسوسی حکمش چی؟ تو هیچ رساله ای ننوشته، تو هیچ کتاب فقهی ننوشته. من گفتم ببینید این بستگی به این داره، تناسب حکم و موضوع. یه وقت من میگم جاسوسی حکمش اعدامه، اما وقتی میگم جاسوسی حکمش اعدامه، اگر حالا فرض کنید یه جاسوسو پیدا کردن رفته این گزارشو به اسرائیل داده که مدرسه جانبازان آدرسش کجاست، یا مثلا مدرسه جانبازان چند تو میز و صندلی داره، همین این گزارشو داده سا، این حکمش اعدامه یا نه؟ بود حالا مثلا چند تو میز و صندلی اینجاست. یه وقتی کسی جاسوسی کرده رفته گفته انبار موشکی ایران کجاست، اینو مثل همه تناسب حکم موضوع همین است که اونجایی که میگیم اعدام با یه جاسوسیشه میتونید مناسبه با اون باشه. نمیشه که من بگویم که هر کی جاسوس کرد که اعدام که نوع اجام نظرها
الهی با عوانید بشری
حق میکنه. چرا؟
عوانید بشری ما اینا محبت کنیم به او
قوانین شرعی رو من حکم خدا نمیتونم دست بزنم، اما فهم این آیه، فهم این روایت رو باید بدم به عرف. عرف باید بگید که الغیبت و اشد و من الزنا یعنی چی، حکم رو نمیشه بلی فهم حکم میشه. خیلی حالا با توجه به این توضیحی که عرض کردم، وقتی میگوییم القدعیت و مجوس، مجوسی بودن مناسبه با تفویزه نه مناسبه با جبر. مجوسی یعنی چی؟ مجوسی یعنی اون که طرفدار دو چیزه، یزدان و اهریمن. اون که طرفدار یزدان و اهریمن یعنی قائل به دوه. جبری ها همیشه قائل به یکن، میگن همه کار خداست. تفویزی ها میگن یک کارایی رو خدا میکنه، یک کارایی رو ما میکنیم. بنابراین از کلمه مجوسی میفهمم قدری یعنی چی. مجوسی یعنی کی؟ یزدان و اهریمن. پس قدری هم یعنی اونی که میگه خدا و من، خدا و من، یعنی شد دوتا. پس خود حکم روشن میکند موضوع حکم ها، یعنی دقیقا خلاف اینی که آیت الله سبحانی فرموده. آیت الله سبحانی فرمود قدری یعنی جبری، عرض کردم قدری یعنی تفویضی نه یعنی جبری. خب و سلام الله علی محمد.